گروه دوم و گروه پنجم
رفاه‌آور را بر رهبری های آرمان طلب مقدم داشتن.
سعی را
میتونید بررسی بفرمایید. و در اسلام مسئله همین طور شد.
این مانع از اون نیست که بگویم اگر رهبری هوشیاری به خرج بده و روی گروه دوم و گروه پنجم کار بکنه و بدون زمینه تقوا بخشیدن پیام و این دو گروه هستن، بتونه اونها را با تلاش برای ترجیح دادن رهبری خودش بر رهبری های ریویزیونیست آماده تر کنه. این کارو میتونه بکنه چون انسان قابل تغییره. اما انتظار خطر اینجاست. خطر اینجاست که انتظار داشته باشد رهبری که گروه دوم و گروه پنجم نسبت به رهبری موضعی داشته باشند کم و بیش مشابه گروه اول. این اشتباه، این خطرزاست، این آسیب آفرینه. دوست دیگری سوال کردم که سوره هم جامعه را به سه گروه تقسیم می کند: انعمت علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. صحیح، در اون سوره گروه ها اینجور تقسیم می شند: انعمت علیهم، مغضوب علیهم، ضالین. او میدونه که به دنبال کی اومده؟ به دنبال اهدن الصراط المستقیم، یعنی در رابطه با هدایت این گروه بندی اومده. گروه بندی ها در رابطه با مسائل خود به خود فرق میکنه. البته در میان این پنج گروه میتوانم عرض کنم که گروه اول گروه انعمت علیهم هستن، گروه سه و چهار مغضوب علیهم هستن، گروه دو و پنج اگر روشون کار نشه ضالین هستن، اگر روشون کار بشه میتونن نزدیکتر بیان به گروه انعمت علیهم، ولی اونه که روشون کار نشه و آسیب آفرین میکنن تقریبا شبیه ضالین هست. تقریبا، البته این یک تقسیم تقریبی، ولی به هر حال اونجا در محور هدایت گروه بندی شده و معیار جالبی خود اونجا داره که اینا لابد پیرامونش مطالبی خوندید و شنیدید. اگر یه وقتی با دوستان دیدار داشتم توضیح خواهم داد. ولی اینجا بر معیار دیگر ما تقسیم بندی کرده بودیم، در معیار نوع اسلام و نوع تندر دادن و پذیرفتن نظام جدید که این پنج نوع داره. و فرمودید چه عواملی ما را از سقف ایمان باز می دارد؟ خودپرستی، هواپرستی، هوس کیشی. مسئله ای که امروز دنیای مصرفی، دنیای به تعبیر دیشب با بعضی از دوستان گفتیم دنیای کنزومیست، دنیای کنزومیست عرض می شود که آمده الان مخصوصا با توجه به مسئله هوس چیشی واقعا راه را بر همه لذت‌های اصیل داره مشکل می. انسان‌های رفاه زده، انسان‌های هوس‌کیش، اصالت لذت مادی، اصالت لذت‌های شکم و شکم به پایین دیگه جایی برای قلب و مغز باقی نمی‌ذاره. قلب رو که اصلا نمی‌رونه، مغز رو هم بیار در خدمت همون شکم و پایین. دوچار حوث کشی نشد. این که میبینید در قرآن حتی تعبیر افرعیت افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علا علم، چه عالی قرآن، مثل اینکه یک کتاب تحلیلیست واقعا آیات قرآن گاهی هم همینه دیگه، چون بزرگترین تحلیلگر اونو پرستاده. من گاهی بینم یه بحث تحلیلی رو که یا خودم یا در جای دیدم بعد به یه آیه قرآن برخورد میکنم، میدم عجب تمام این تحلیل توی یک عبارت کوتاه بیان شده. کسی که خدایش هوای اوست و در نتیجه
و در نتیجه عالم گمراهی است.
عزله الله علی علم، با اینکه علم داره خدا رو گمراه کرد.
چقدر فرامونن آقا عالمان در خدمت طاغوت کیا هستن؟
کسانی هستن که اتخذ الهه او هوا و عزله الله علی علم.
هوسکشی ها چه عاملی ما را به این فساد میکشاند؟ هوسکشی، خودپرستی. بعضی ها هوسکشی رو مهار میکنند، نوبت به خودپرستی که میرسه میبینید میلنگند. خودنمایی، تفوق طلبی، تفوق طلبی، برتری جویی، استعلا. ان فرعون لعلا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. استعلا، برتری جویی، اینها هستند دشمنان بزرگ درون ما. و این است جهاد اکبر و اصل اون جهاد، که بتونیم این دشمنان درون رو برشون مسلط بشیم. انسان مسلط بر این دشمنان درون است که میتونه در دشمنان بیرون پیروز بشه. خطر گروه دوم میتواند خیلی زیاد باشد. این سوال درست در برابر اون سوال که چه زیانی گروه دوم برای جامعه داره تقریبا توضیح داده شد، که خطر گروه دوم درسته میتونه زیاد باشه، ولی خطر گروه سوم چی؟ از کردم از او خیلی زیادتره. چون گروه دوم که به خاطر تغییر وضع و دستایی بر وضع بهتر میاد، این خیلی قهرم و کاره قهرمانانه بیکنه یا نمی کنه؟ معمولا نمی کنه، ولی تا خیلی هم جا باز نمی کنه. ولی گروه سوم این آخر قدم باید جا باز می کنه. و گروه چهارم این فرصت طلب ها، اونها که در کمین هاشون نشستن، اینها با نفس تازه و تمام زیرکی به میدون میان. گروه دوم بنده خدای گرده ها رو ندارن. اینه که نه، نسبت به گروه سوم و چهارم خطر اونها کمتره، ولی بی خطر هم فرمودید که من بیماری رو روشن کردم و نسخه نوشته نشد. حق با شما تا گاهی انسان توی بحث فقط کار دیاگنوز رو انجام میده دیگه، و بعد توی بحث دیگه که اون وقت میاد سراغ این چون داروی هست یا نیست. از این گذشته من هیچ وقت دائیه ندارم رفقا. بنده میدونید که آدمی هستم بی ادعا و میخوام بی ادعا تا پایان تا هر وقت زندم بی دائیه زندگی کنم. یه چیزایی که میدونم میگم، هر چیم ندونم نمیگم. خب بگذارید با هم درد رو بشناسیم. شاید هم فردا شما بودید درمان شناسی که درمان را در اختیار من نهاد. ولی اجمالا توی این بحثای بعدی اون که در زمینه درمان میشد عرض بکنی عرض کردم. آگاهی بر این نقطه های آسیب پذیری نهضت میتونه مدیریت و رهبری حرکت ما را موفق تر کنه. بازم تکرار میکنم، آگاهی بر این نقطه های آسیب پذیری حرکت میتونه رهبری های کوچک و بزرگ، محلی و وسیع تر از محلی حرکت ما را موفق تر بکنه. به این امید مطرح شد. در بخشی دیگه از عرایتم عرض کردم که وقتی رهبری الگو شد، الگوی عملی، وقتی هسته هایی شدن که با معیار عمل، دیشب آیه ای رو میخوندم از همون سری آیه و عباد الرحمن، پریشب بود دو شب قبل که از دوستان میخوندم، از سری آیه و عباد الرحمن میخوندم که یکی از خواسته های بندگان راستین خدا را که در سوره فرقان هست، این آیات و عباد الرحمن آخر سوره فرقان، سوره 25 قرآنه، یکی از دوستان که سوال سراغ می گرفتید آیات مناسب را، یک بخش همین آیات آخر سوره فرقان هستش، شروع میشه با عباد الرحمن الذین یمشون علی الهدى هولا، آخرش اینه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خیلی جالبه این، خداوندا همسران و فرزندان ما را مایه روشنایی چشم ما بگردان. دنبال همسری و دنبال فرزندی و احساس مسئولیت می کند که همسر و فرزند مایه روشنایی چشم او شود. و بعد وجعلنا للمتقین اماما، ما را پیشوا و پیشتاز و پیشگام انسان‌های با تقوای خود مهار خدا ترس کن، یعنی از هر نوع رهبری و از هر نوع سالاری خوششون نمیاد. اگر هم میخوان جلو باشن، میخوان صفحه مقدم متقین باشن، هسته هایی که این روحیه رو داشته باشن. اینها مطمئنن نقش مؤثر و سازنده این خواهند. برادران و خواهران عزیزی که تلاش آغاز کرده اید، بدونید با همین معیارهای متعارف قرآن که از همین صریح آیات به دست میاد، حالا اون استنباطات که وسیع میذارمش کنار، با همین معیارهای متعارف قرآن خیلی جا میشه. هسته های الگو، و نوشته اید در اسلام هم گروه اول به قدرت نرسید، راه چاره چیز؟ خود به خود این سؤال بعدی زمینه رو برای یک نقطه‌ای که میخواستم عرض کنم آماده کرد و اون رو همینجا عرض میکنم. دقت کنید، حرکت ها باید در پی گسترش کمی خیشتن باشن، اما و این اماش توجه کنید، اما گسترش سریع و رشد سرطانی نه. پیشرفت سریع اسلام به همون اندازه که برای اسلام موفقیت بود و نشانه برجسته از موفقیت اسلام از آب در آمد، به همون اندازه با خودش چه آورد؟ خطر به همراه. خوب، گاهی میشه نهضتی با زمینه با خلع روبرو میشه، وقتی با خلع روبرو شد خود به خود گسترده میشه، مهار نمیشه تر گسترن. تا وقتی میشه مهار کنی گسترش نهضت را، باید گسترش نهضت با سازندگی همراه باشد. این یکی از اون فلاج هاست که رهبری میتونه رعایت کنه. گاهی اعضای نهضت شتاب زدگی عجیبی برای گسترش نشون میدن. حوصله یک نسل و دو نسل نهضت غیر گسترده را ندارد، حوصله یک نسل و دو نسل نهضت توی خودمون رو ندارد. اینها خطر برای نهضت می کنند. گسترش نهضت باید با آمادگی، با افزایش تدریجی آمادگی رهبری برای دگرسازی و سازندگی همراه. اگر سرعت گرفت این گستره، شتاب گرفت، به طوری که قبل از حسب آمادگی برای ساختن کسانی که به صفوف لذت به دلخواه حتی می پیوندن گسترش سرطانی پیدا کرد، لذت همون دوچار همون سرنوشتی میشه که بیمار سرطانی و سلول و عضله سرطانی. تنفس کنه. این یکی از راه هاست. اسلام دوچاره شد. ولی بهتون عرض میکنم ها، همیشه قابل مهار نیست با کمال تعصب. یعنی گامی نهزتی در یه موقعیت تاریخی قرار میگیرد که میبینی نمیتونه مهار کنه گسترش نهزت. فقط اسلام نیست که دوچاره این مطلب شده، خیلی اندرسته دیگر هم دوچاره هم. برای بازشناسی گروه اول از گروه های دیگر معیارهای بیشتری نشون بدیم، بیش از مسئله نورانی بودن. من دو سه تا معیار رو الان اسم بردم در طول این بحث‌های قبلی، فقط نام میبرم چون توضیح دادم. خوب دقت کنید. گروه اول شجاع است و پاک باخته. خود نما و مرائی و ریاکار نیست. جاه طلب نیست. تفوق طلب نیست. اهل ایثار است. معیارهاش برای سنجیدن یکی دو تا نیست. آخه چه مشکلی واقعا دوچارش است؟ اینه که باید توضیح بدم، چون قبلی رو توضیح داده بودم، اینو توضیح میدم. ما گرفتار یک بیماری هستیم، این بیماری خیلی شدید و خطرناکه. همیشه با خودمون دو جور ترازو داریم برای سنجیدن نقطه های روشن و مثبت دیگران. یه ترازوی داریم که یه تن را یه گرم نشون میده. یعنی وقتی یه تن فضیلت دیگران را توی کفه ترازو میذاریم، این طرف یه سنگ یه گرم کن. و برای نشون دادن فضیلت های خودمون یک گرم را یک تن نشون میده، یه ترازوی میده. یه ترازو دیگه هم داریم برای نشون دادن نقطه های ضعف خودمون، یک تن را یک گرم نشون میده. و برای سنجیدن نقطه های ضعف دیگران، یک گرم را یک تن نشون میده. یه ترازو داریم اینجوری، یک بامو دو هوا، این سر بوم گرما، اون سر بوم سر. اینه من دوست دارم رفقای حاضر در جلسه همین الان یک خودنگری کنیم، ببینیم خودمون تا چه حد از استفاده از این ترازوها صرف نظر کردیم و یه دونه ترازو بیشتر نداریم، که هم میشه با اون خوبی های خودمون رو بسنجیم، هم خوبی های دیگران رو، هم بدی های خودمون رو، هم بدی های دیگران رو، همه رو یه جور نشون بدیم. چند تومون یه همچه ترازوی بدیم. چقدر داریم؟ مطلق نگر نمیخوام باشم، چند درصد؟ انصاف. اسلام آیین انصاف است. منصف باشیم، کمالات دیگران رو کمال بدونیم، عیب خودمون رو هم عیب بدونیم. این یکی از نشانه های اون گروه اول ها، این یکی از نشانه های اون روشنایی اون هاست. و نظام که ما در رفتار اونها و وقت روشنی و نورانی هست. انصاف. توصیه می کنم خطبه این رو خوبه در کس خطبه نماز جمعه این کارم کنید داره که اگر جایدن کس جلساتتون. توصیه می کنم خطبه حقوق رهبر بر مردم و مردم بر رهبر از نهج البلاغه رو یک بار حتی من در جلسه خودتون بخونید و بعد تیکه تیکه روش بحث کنید. الان حضور ذهن ندارم خطبه چند رو که مرزه خواهم گفت، یادآوری خواهم کرد. چه جالب است اون خطبه. ببینید علی علیه السلام این انسان نمونه خودشو در چه موضعی میگذارد. این هاست برخی از نشانه های اونها. نشانه های بیشتر رو هم باز تو قرآن میتونید پیدا کنید. باز تو خطبه متقین به حمام از نهج البلاغه میتونید پیدا کنید. حمام یا حمام یا حمام هست بگید یا هر کی. وضع آخرین سوال این بوده که وضع گروه پنجم در عصر حاضر در ایران. در ایران گروه پنجم یا اون نوع سوم، این گروه هایی که من عرض کرده بودن مال نوع دوم بود. اون چه ما در ایران داریم مسلمان های نوع سوم هم بیشتر، یعنی مسلمان های اقلیمی. میتونید سرکار چون این سوال مطرح کردید باز کنید که منظورتون از این سوال چی بود، گروه پنجم یا اونا که شبه گروه پنجم هستن. یعنی در سوال اینه که در حقیقت در ارتباط با یک نهضت سازنده اسلامی خود به خود در ایران این گروه پنجم وجود داره و روی این گروه پنجم پس در ارتباط با نهضت سازنده اسلامی که در پیش هست چه میتونیم بکنیم. پاسخی که میتونم عرض بکنم اینه، به این عرض من خیلی عنایت بفرمایید، تلخ شنیدنش و شاید تلخ گفتنش، ولی تلخ ها رو باید گفت و شنید. تلخ هست شنیدنش و تلخ هست گفتنش، ولی تلخ ها رو میخواید بگیم و بشنیم. در ایران گروهی که از اونها به عنوان گروه پنجم یاد کردیم و میتونیم اونها را در حساب گروه پنجم بذاریم، از دید من بسیار کمتر مورد گلایه هستند تا گروه هایی که به عنوان صفحه مقدم و به عنوان گروه هدایت کننده شناخته میشن. یعنی حرکت در ایران دو بخش میشه، یکی بخش حرکت های اسلامی سری که این رابطه زیادی با توده ها و گروه ها هنوز به اندازه کافی نداره، نمیشه بعد این دوتا رو با هم خوب روشن کرد. من فعلا نمیخوام روشن میشه، نمیخوام بحث میشه، جای بحث دیگه. یکی حرکت عمومی علنی با موج گسترده، من در این حرکت دوم دارم نظر میدم. من در حرکت دوم از سهمی که اون گروه پنجم ایفا میکنه به نسبت راضی و سهمی که گروهی که باید اینها را به ثمر برسونه ایفا میکنه راضی نیست، به نسبت راضی نیست. به همین دلیل بر خودم و بر شما بانگ میزنم به خودسازی بیشتر.